به رادیو فردا گوش میکنید. با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک روز سه‌شنبه پایان می‌یابد. هاشمی رفسنجانی نسبت به تبدیل اختلاف نظرها به درگیری و نزاع هشدار داد. و سازمان گمرک گزارش داده که واردات ایران در ماه فروردین کاهش یافته است. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در سطح معاونان وزیر خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می شود. به گزارش ایرنا، پس از وقفه 7 روزه سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها از سر گرفته خواهد شد. بنابراین گزارش بدین ترتیب مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه با هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان می‌یابد، ولی کارشناسان تا روز پنجشنبه کار بر روی زمام متن توافق نهایی را ادامه خواهند داد. در همین حال فرانسه و عربستان سعودی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که پیش از هر توافقی میان ایران و شش قدرت جهانی باید اطمینان حاصل شود که این توافق منجر به بی‌ثباتی منطقه و تهدید همسایگان نخواهد شد. از سوی دیگر عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در نیویورک اعلام کرده است که اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در سخنانی اظهار داشت که نباید اجازه داد کشور دچار تشتت شود و اختلاف نظرها و سلیقه ها به نزاع و درگیری تبدیل شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، وی که در دانشگاه امیرکبیر سخن می گفت، با مروری بر تاریخ دوران امیرکبیر، سرنوشت او را نمک نشناسی ناصرالدین شاه در حق وی توصیف کرد. آقای رفسنجانی در بدو و ورود به دانشگاه امیرکبیر با ده‌ها دانشجو که عکس‌هایی از بنیانگذار و رهبر کنونی جمهوری اسلامی در دست داشتند و علیه وی شعار می دادند مواجه شد. بر پایه گزارش ها، گروهی که دانشجویان بسیجی خوانده می شدند با سر دادن شعار و ضربه زدن به خودروهای کاروان همراه آقای رفسنجانی شعارهای تندی علیه وی سر دادند. جدیدترین گزارش تفصیلی گمرک ایران از افت چشمگیر واردات ایران در فروردین ماه خبر می دهد. بر اساس این گزارش 113 صفحه‌ای که در سایت رسمی گمرک منتشر شده است، واردات ایران در ماه گذشته نسبت به فروردین سال گذشته بیش از 23% کاهش یافته و به نزدیک 2 میلیارد دلار رسیده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران بامداد امروز انعکاس یافته توجه فرمایید، در گفتگوی میرعلی حسینی، همکار ما در رادیو فردا، با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان امروز در تیتر یک خودش از قول حسن روحانی نوشته که دولت حق اعتراض رو به رسمیت می‌شناسه برای همه اقشار و اصناف، به گفته آقای حسن روحانی. اما عکس یک روزنامه آلمان، اکبر هاشمی رفسنجانی هست و حضور او در دانشگاه امیرکبیر، که روزنامه آلمان نوشته که امیرکبیر مقابل تندروها ایستاد، هم اشاره ضمنی هست به دانشگاه امیرکبیر، هم یک جور اشاره تلویحی به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که در ایران از او به عنوان سردار سازندگی و امیرکبیر در دوری نام می‌بردند. اما نامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده، در صفحه یک خودش هم عکسی به چاپ رسونده، روزنامه کیهان هست. کیهان برخلاف روزنامه آرمان نوشته که امیرکبیر به هاشمی خوش آمد نگفت. عکسی هم که منتشر کرده، عکس حمله شماری از دانشجویان بسیجی هست به خودروی حامل اکبر هاشمی رفسنجانی در تیتر یک این روزنامه هم گزارشی منتشر شده درباره ضرب شست انصار الله که در یمن به ناوهای جنگی آل سعود هست و به نوشته روزنامه کیهان جنگ میان عربستان سعودی و یمن همچنان ادامه داره. روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش خبر داده که اجرای نرخ جدید سود بانکی از فردا آغاز خواهد شد و این روزنامه هم حاشیه صفحه یک از بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی خبر.
سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر در چند روزنامه دیگر هم بازتاب داشته.
بله، اغلب روزنامه های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره حضور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر. از جمله روزنامه ها روزنامه شرق هست که نوشته سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی با وجود حاشیه سازی ها در دانشگاه امیرکبیر انجام شد. اشاره کرده روزنامه شرق که پیشتر دانشجویان بسیجی یا گروهی از دانشجویان منتقد دولت آقای روحانی مقابل دفتر رئیس دانشگاه امیرکبیر تجمع کرده بودند و خواست دار عدم حضور آقای هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه شده بودند، اما روزنامه شرق نوشته که روز گذشته ایشون در دانشگاه حاضر شده و سخنرانی هم داشته. روزنامه اعتماد اما در گزارش خودش اشاره کرده که هنگامی که آقای هاشمی رفسنجانی می‌خواسته وارد دانشگاه امیرکبیر بشه، گروهی از دانشجویان منتقد دولت علیه ایشون شعار دادن و هنگامی هم که خواسته از دانشگاه خارج بشه، باز هم خودروی ایشون رو مورد حمله قرار دادن. روزنامه قانون هم تأکید کرده که هاشمی رفسنجانی تهدیدها را شکست و سرانجام به رغم تهدیدهایی که شده بود ایشون در دانشگاه حاضر.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره سلسله سخنرانی‌های حاشیه‌دار حسن روحانی.
روزنامه آفتابی از در این گزارش با تیتر بهشت روحانی کجاست اشاره کرده که آقای حسن روحانی از مدتی پیش شروع کرده به یک سری سخنرانی هایی که در اون از محدودیت هایی که برخی در ایران خواستار اجرای اون هستند و اون رو بخشی از دین میدونن تمرکز کرده و مخالفت خودش رو با این محدودیت ها بیان کرده. از جمله روزنامه آفتابی از نوشته که این سخنرانی های آقای روحانی از زمانی آغاز شد که ایشون گفت عده‌ای به زور میخواهند مردم رو به بهشت ببرند و تا کنون هم ادامه پیدا کرده. نظر چند روحانی رو هم منتشر کرده، از جمله آقای محسن غرویان به روزنامه آفتاب یزد گفته که مردم قرائت آقای روحانی از اسلام رو قبول دارن و میخوان، اما آقای ناصر قوامی تاکید کرده که آقای روحانی تنها نباید حرف بزنه، بلکه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی باید حرفهای خودش رو عملی هم بکنه.
بازداشت 10 ابر بدهکار بانکی عنوان گزارشی است در روزنامه جوان.
روزنامه جوان گزارشی منتشر کرده درباره نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که حدود 10 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی در بازداشت به سر میبرند که مبلغ بدهی این افراد به گفته ایشون قابل توجه است، اما اسامی و هویت و مشخصات این افراد از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام نشده. در این حال ایشون خبر داده که آقای جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که از بیش از 10 ماه پیش در ایران بازداشت هست، مقدمات محاکمه ایشون فراهم میشه و ایشون گفته که به زودی آقای جیسون رضاییان محاکمه خواهد.
و روزنامه جهان صنعت از واردات روغن پالم توسط دولت خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش با تیتر رقابت برای شکستن انحصار نوشته که واردات روغن پالم با اجازه دولت بار دیگر آغاز شده. اشاره کرده که سال گذشته رسانه‌ها و برخی از مقام‌های دولتی از جمله وزیر بهداشت تاکید کرده بودند که استفاده از روغن پالم در برخی محصولات غذایی موجب آسیب‌های مکرر و گسترده‌ای به شهروندان میشه، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که به رغم همه اینها با گذشت یک سال بار دیگر با مجوز دولت واردات روغن پالم آغاز.
تا لحظاتی دیگر این بخش خبری را پی میگیریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در آمریکا دولت اوباما جزئیات تازه‌ای از چگونگی رفع تحریم‌ها علیه دولت ایران در صورت رسیدن به توافق اتمی را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مقام‌های ارشد آمریکایی این جزئیات را تشریح کرده و می‌گویند که در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، این تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد. نادر صدقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که جک لو وزیر خزانه داری و جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا جزئیات بیشتری از لغو تحریم‌های ایران در صورت رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی را منتشر کردند. به گزارش بلومبرگ پس از حصول توافق نهایی بسیاری از تحریم‌ها علیه دولت ایران برچیده خواهند شد و این برچیدن‌ها حتی شامل تحریم‌های چند جانبه می‌شود. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و جک لو وزیر خزانه داری این کشور جمعه گذشته در سخنرانی‌های جداگانه‌ای در انستیتوی واشنگتن هم از لغو تحریم‌ها در صورت رسیدن به توافق اتمی با ایران خبر داده بودند. اکنون جزئیات بیشتری در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده که در آن گفته می‌شود باراک اوباما در نظر دارد برای لغو و یا معلق ساختن تحریم‌ها علیه دولت ایران از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کند. به گفته وزیر خزانه داری این اقدام در مورد تحریم‌های مربوط به صنایع نفت، بانک‌ها و مبادلات بازرگانی و پس از انجام تعهدات اولیه دولت ایران اعمال خواهد شد و رئیس جمهوری به این منظور نیازی به مراجعه به کنگره نخواهد داشت. در سخنان وزیر خزانه داری آمریکا این نکته هم مورد تاکید قرار گرفته که تقاضا برای رفع تحریم‌های اعمال شده از جانب کنگره سالها پس از اجرای تعهدات ایران صورت خواهد گرفت. به سخن دیگر، رئیس جمهوری تنها قادر به تعلیق این تحریم‌هاست، ولی لغو کامل آنها نیازمند رأی کنگره خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر در سخنان وزیر خزانه داری به تحریم‌های سازمان ملل مربوط می‌شود که به گفته او در صورت نقض تعهدات از جانب ایران تحریم‌های شورای امنیت بیدرنگ باز خواهند گشت و هیچ کشوری قادر به وتو و متوقف کردن آن نخواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کارشناسان به بازگرداندن تحریم‌ها چندان خوشبین نیستند و علاوه بر این، سخنان جک لو با اظهارات چهارشنبه گذشته محمد جواد ظریف در دانشگاه نیویورک در تضاد است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست دانشگاه نیویورک گفته بود تحریم‌های شورای امنیت چند روز پس از امضای توافق به کلی و برای همیشه لغو خواهند شد. سایر تحریم‌ها و از جمله تحریم‌های کنگره آمریکا نیز به همین ترتیب و به دنبال اجرای تعهدات نخستین از جانب ایران برچیده خواهند شد. در این میان سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که محمد جواد ظریف علاقمند به توافق با دولت اوباما است، چرا که مایل نیست کنگره آمریکا به بازنگری چنین توافقی بپردازد. سناتور کورکر گفت در صورتی که لایحه پیشنهادی کمیته سنا از تصویب بگذرد کنگره در توافق نهایی حق اظهار نظر خواهد داشت و آقای ظریف مایل به چنین دخالتی نیست، چرا که کنگره در جزئیات توافق اتمی کنکاش خواهد کرد. مت لویت از اعضای ارشد انستیتوی واشنگتن و از مدیران پیشین وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که با تعلیق تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های چند جانبه نظام این تحریم‌ها نیز فرو می‌ریزد. آقای لویت به بلومبرگ گفته است هیچ کس نباید خود را فریب بدهد که بازگرداندن تحریم‌ها آسان خواهد بود، چرا که در صورت نقض تعهدات از جانب ایران همه گرفتار بحث‌های حقوقی خواهند شد که روندی طولانی و خسته کننده خواهد داشت. بلومبرگ میگوید که سخنان دو مقام ارشد دولت اوباما جسورانه ترین تلاشی است که در زمینه تعلیق و لغو تحریم‌ها صورت گرفته، ولی تا سیوم ژوئن که توافق باید نهایی بشود دولت با پرسش‌های فراوانی روبرو خواهد شد که برای آنها نمی‌تواند پاسخی بدهد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. و اما آخرین خبر این که پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد هویت دو مرد مسلحی را که یک شنبه شب به نمایشگاه کاریکاتور پیامبر اسلام در دالاس حمله کردند را شناسایی کرده است. به گزارش رویترز یکی از مردان مهاجمی که یک شنبه شب در دالاس کشته شد التون سیمپسون از سال 2006 تحت نظر پلیس بوده و سال 2010 به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی مورد بازجویی قرار گرفته بود. هویت نفر دوم نیز ندیر صوفی 34 ساله و همخانه آقای سیمسون اعلان شده است. پلیس فدرال آمریکا میگوید که آپارتمان محل زندگی التون سیمسون را در شهر فینیکس در ایالت آریزونا بازرسی کرده است و با این خبر به لحظات پایانی می رسیم. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.